این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه حضرت میفرماد ظلم چند قسمه، این عبارتشون خطبه 177 فرمود اگر میتونید فمن استطاع منکم 177 فمن استطاع منکم ان یلقی الله سبحانه، اگه میتونید یه جوری به ملاقات خدا برید، یعنی وقتی از دنیا میرید یه جوری که هو نقی الروح من دماء المسلمین و اموالهم سلیم اللسان من اعراضهم، از خون مردم، مال مردم، آبروی مردم، روزی که میمیرید خون کسی به گردنتون نباشه. البته بگم و شما نگید آقا ما که آدم نکشتیم، بله گاهی آدم یه حرفی میزنه، یه فضاسازی، تو اون فضاسازی ای شریک میشه که به ریختن خون یه مسلمانی ختم میشه. جان مردم نقیر نقیر راحه من دماء المسلمین، خون امواله، مال سلیم اللسان من اعراضهم. بعد حضرت میفرماید یادتون باشه ظلم سه دست است، حالا من حدیث نمیخوام همشو بخونم، یک قسمشو، اما ظلم الذی لا یترک، ظلمی که خدا رها نمی کنه، فظلم العباد بعضهم بعضا، به هم دیگه ظلم کنیم. القصاص هناک شدیدون، قصاص شدیده، لیس هو جرحن بالمدا ولا ضربن بالسیات، تازیانه نیست، شلاق نیست، کار چاقو نیست، نه، لکنه ما یستسقر ذلک من عذاب الهی، چیزیست که اینا پیشش حساب نمیشه، تازیانه و تازیانه های دنیا پیش عذاب الهی هیچه. یه روایتی داریم فرمودن در قیامت، عذاب قیامت، عذاب جهنم، ما نمیخوام بترسونیم، ولی ما بشیرن و نذیرا، هم بترسیم هم امیدوار به رحمت الهی باشیم، حواسمون رو جمع کنیم. فرمود عذاب جهنم، عذاب قیامت به قدری، من اولین بار این روایت رو تو این کتاب مرحوم آیت الله دستقیب دیدم، گناهان کبیره، تو مصادر قدیمی ما اومده، اولین بار من اونجا دیدم. فرمود عذاب جهنم، آتش جهنم به قدری سنگینه که اگر کسی رو از آتش جهنم منتقلش کنن به آتش دنیا، به تنور دنیا، از جهنم ورش دارن ببرن تو تنور نونوایی، برسه تو تنور میخوابه، میگه بخوابیم چه جای خوبی، تا ما رو دوباره بر نگردوندن اونجا، یه خواب سیری اینجا بکنیم، یه ریگش به دستت میچسبه دادت میره هوا. فرمود عذاب جهنم نسبت به عذاب دنیا، بذارن تو تنور دنیا میارنش، میگه بخوابیم چه جای نرم و گرم و خوبی، یه خوابی بکنیم تا ما نرفتیم اونجا دوباره. ما ساده میگیریم، مخصوصا عرض کردم حالا یه گناهی حضرت تقسیم کردن، یه گناهی انسان بین خود و خدا، آقا شب 21 به که یا الله، به که یا الله، خدا میامرزه، خدا غفاره، خدا ارحم الراحمینه، اما از امشب تا سال دیگه بگی به که یا الله، یه درهم به کسی بدهکار باشی فایده نداره، یه درهم، یه درهم. خدا گذشتگان همه شما رو غریق رحمت کند. من یادم مرحوم پدر ما، یه وقت من یه جای این حدیث رو خوندم، این قصه رو گفتم، ایشون هم پا منبر بودن، خیلی از حدیث خوششون اومد، با اینکه ایشون منبرش همش حدیث بود، ولی بعد از منبر به من فرمودن این حدیث کجا بود، خیلی حدیث قشنگی، بنویسید برای من. داستان اینه، نماز صبح پیامبر تمام شد، نماز صبح تو مسجد النبی تمام شد، حضرت بعد از نماز بر میگشتن به طرف مردم، برگشتن سوال کردن، فرمودن هل من بن نجار احدون، از طایفه بنی نجار، یه طایفه بودن در مدینه، کسی اینجا هست از طایفه بنی نجار، کسی اینجا هست؟ پس کردن یا رسول الله چه فرمایشی داری؟ فرمود و صاحب هم محتبسون علا باب الجنه، یه کسی از این طایفه از دنیا رفته ولی نمیگذارن وارد بهشت بشه، وارد رضوان، بهشت که میگم بهشت برزخی دیگه، القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. فرموده کسی از دنیا رفته از طایفه بنی نجار، نمیذارن بره تو بهشت، بهشت برزخی، کسی از هم محلیاش هست، عرض کنه رسول چی شده چه فرمود؟ فرمود بدهکار از دنیا رفت. چقدر یا رسول الله؟ فرمود به سلاست دراهم، 3 درهم، 1، 2، 3. 10 درهمش میشه چقدر؟ 10 درهمش میشه 1 دینار، 3 درهم. یا رسول الله به کی بدهکار بوده؟ مال کدام یتیمی رو خورده؟ فرمود لفلان الیهودی، یه یهودی تو مدینه، مال یهودی محترمه، در ذمه اسلام بودن. یا رسول الله این آقا کی بوده که برای 3 درهم یهودی نگهش داشتن؟ این روایت اینه: و صاحب خب مختبسون علی باب الجنه لثلاثه دراهم لفلان الیهودی و کان شهیدا. شهید از دنیا رفته، شهید، یه شهید، 3 درهم به یه یهودی. فرمود اگر کسی از اون طایفه بنی نجار هست، مثلا خبر بدن، دینشو بدن، باشه به مال مردم اهمیت قائل بشیم، آبروی مردم. من زیاد میگم، حالا شما که مؤمنین الحمدلله مبرای از این حرفا هستید، ولی جلسات دیگه جوونا هستن، میگم مواظب باشین. حالا آدم هر غلطی، نباید گناه بکنه، هر غلطی میکنه دیگه سراغ مال مردم نره، سراغ آبروی مردم نره، با آبروی کسی بازی نکنه. خدا میدونه، من نمیخوام بگم من اطلاعاتم زیاده، ولی حالا پیام های مردم رو زیاد میخونم. چقدر پیام میدم که آقا بگید، با آبروی ما بازی میکنن. چقدر، حالا یه مثال میزنم، آبرو فقط این نیست که تو کوچه داد بزنی سر کسی. چقدر دختر خانم ها تو پیاماشون من زیاد دیدم، مینویسن بابا به این مردم بگید طرف اومده خواستگاری ما، تحقیق کرده، بررسی کرده، حالا نپسندی، جهنم که نپسندی. 1000 جا میشینه حرف ما رو میزنه، آقا پسر اومده خواستگاری دختر شما، شما تحقیق کردی نپسندیدیش، خب جهنم که نپسندیدی دیگه، چرا همه جا آبروشو میبری؟ روایت داریم این مکاسب شیخ انصاری. من 30 چند سال پیش شاگردی از آیت الله صلواتی کردم، البته شاگرد خوبی نبودم، همین مکاسب. ببینید نمیشه شیخ انصاری رضوان الله علیه، اگر کسی آمد به شما گفت آقا میخواد فلانی داماد ما بشه، شما میشناسیش؟ فلانی اومده خواستگاری دختر ما، شما میشناسیش؟ چی من باید بگم؟ چی بگم؟ هیچ. اگه میبینی آدم خوبی نیست، نقصی داره، عیبی داره، سر بسته، بگو آقا شما از این مورد صرف نظر کن، این به درد شما نمیخوره. خانم محترم، رفتی خواستگاری دختر خانم، به درد پسرت نخورده، عیب نداره. یه کسی از شما سوال میکنه، ما میخوایم بریم خواستگاری، صلاح شما به سر بسته بگو نه، اگه اشکالی داره بگو نه، کاری نداشته باشی، به درد شما. حالا ما چیکار میکنیم تو همین صف نماز؟ حاج خانم شما خبر نداری دختر فلان، فلانی رو میگی بیشین اینجور سرپا که نمی، بیشین برات 1 ساعت باید صحبت بکن، اینجور که نمیشه، بیشین نماز تمام بشه، تو بعد عجله نداری که؟ آقا چرا آبروش میبری؟ آقای محترم فلانی اومده خواستگاری داره، اینجوری بیشین. اولا که این سابقه کیفری داره، ثانیا 3 فقره سرقت کرده، سالسن سال 57 یه چیزی به نام، بابا چرا آبرو طرفی میبری؟ ببینید فوق، من دارم مسئله میگم، فقها استفتا کردن، گفتن شما حق ندارید توضیح بدید، سربسته بگید. روایت داریم، حدیث رسول خداست، من از حدیث فاصله نگیرم، چقدر زیباست و چقدر ما فاصله داریم. فرمودن اعلنوا النکاح وخف الخطبه، خطبه یعنی خواستگاری، خواستگاری رو مخفی کنید، نکاح اگر به نکاح رسید و بنا شد عقد و عروسی، علنی کنید، ولیمه بدید، مهمونی بدید، تالار بگیرید، جلسه بگیرید. اما اگه تو در حد خواستگاری هنوز به جایی نرسیده، وقفو، مخفی کنید، اینو اون نگید. من رفتم خونه یه آقای، به یه آقای گفتم آقا برادر شما حالش چطوره؟ گفت برادرم 6 ماه زندانه. گفتم خب برای چی به من گفتی 6 ماه زندانه؟ گفت خب تو پرسیدی. گفتم خب یه چیز دیگه میگفتی. گفت چی میگفتم؟ گفتم میگفتی مثلا مسافرت، یه چیزی میگفت. تو حق نداری آبروشو ببری به من بگی 6 ماه زندانه. آقا زندان رفته باشی، یه جرمی مرتکب شده، محکوم شده، رفته زندان، من چه مجوزی به من میگی که برادرم زندان؟ برای چی آبروشو میبری؟ اعلنون، اینقدر دین مواظبه، اعلنون نکاح وخف الختمه. خانمی پیام داده بود که تو محله ما اصلا خواستگاری رفتن تفریح، سرگرمی. آقا اینجا بپرسید، بگید من تفریحی میخوام برم، چند وقت مهمونی نرفتیم، زهرا خانم فردا زنگ بزن بریم یه جا خواستگاری. حالا تصمیم داری؟ نه حالا میریم سرمونم گرم میشه. بپرسین این شرعاً جایزه؟ وقت مردم رو میگیری، خانه مردم رو اشغال میکنی، این بیچاره با یه هو بازنشستگی 50,000 تومان میره میوه و شیر نمیخره ازت پذیرای سرگرمی. نوشته مادر نمیدونم عمه من 5,000 جو تالا رفته خواستگاری برای پسرش، 5,000 جو سرگرمیه. بعدم بشین این طرف اون طرف آبروی مردم ببری، دختره فلانی اینجوریه، پسر فلانی اینجوریه. آبروی مردم که فقط این نیست که ما تو خیابون تو گوشه کسی بزنیم. این دختر خانمی که تو 100 دفعه زنگ میزنن این طرف اون طرف خواستگاری آخرش بنه، این آبرو کمتر از اونه که تو گوشه کسی بزنی تو خیابون؟ این سه چیز از همه مهمتره: جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. ببین چقدر سفارش شده. ولی از اون طرف امیرالمومنین فرمود هر چقدر راجع به آبرو ما کم گفتیم، ولی از اون طرف هم مواظب باشید. ولا تجعل ارزک غرضا لنبال القول، آبرو تو هدف تیر مردم قرار نده. خب خدای به حق محمد و آل محمد به ما توفیق و آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در خصوص موضوع حفظ آبروی خود و دیگران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
عاشق که میشی زندگی انگار رویاهای زیباتری داره، بیتابی اما ساکتی مثل یه دریا که تو مرز رگباره.
عاشقی یعنی حسرتو بکش، عاشقی یعنی اهل موندن باش، عاشقی مثل بغض پروازه، عاشق فقط میمیره میبازه.
عاشق کیه؟ یه بچه که گایی توی یه شب یک دفعه پیر میشه، یکی که توی اوج خوشبختی یک روز زندگی سیر میشه.
چشمات قمشه از قلب هر توفانی رد میشی، حس میکنی دنیا تو دستاته اگرچه توی قلب آتیشی.
عاشقی یعنی حسرت و کاش، عاشقی یعنی اهل موندن باش، عاشقی مثل بغض پروازه، عاشق فقط میمیره میبازه.
عاشق که میشی لحظه ها دیگه، قد هزاران سال افتارن، روزای سال انگار همه بغضه، پاییز و رو دوش تو میذارن.
عاشقی یعنی حسرت و ای کاش، عاشقی یعنی اهل موندن باش.
عاشقی مثل بغض پروازه، عاشق فقط میمیره میبازه.
عاشقیه یه بچه که گاهی توی یه شب یک دفعه پیر میشه،
یکی که توی اوج خوشبختی یک روز زندگی سیر میشه.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. بدین جا رسیدیم که فصل انتظار رو با هم آغاز کردیم با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و گفتیم که امیر المؤمنین انسان رو منتظر معرفی میکنن در تحقق آن وعده نهایی و غایی که خداوند به مستضعفین زمین داد، که وعده کرد که زمین رو ارث بده به کسانی که خستن و مستضعفن، در ضعف نگه داشته شدن. برای همین بحث انتظار از آن دست بحث هایی است که آدمی رو جوان نگه می‌داره و جوانی امید رو همیشه رو به رشد قرار میده. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگ مردی چشم دوختند که پیامبران و راستگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار، انتظار کشیدن برای آمدن کسی است که غایب است و یا که اکنون حاضر نیست. انتظار، انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. بنابراین وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سوال می کنیم، یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد. خیلی نکته مهمیه که امام صادق علیه السلام می فرماید، از کنارش عبور نباید کنیم. بالاترین اعمال امت من انتظار فرجش. چی شد که این امام غایب رفت در پس پرده های غیبت؟ چطور شد که آنها که امام حاضر بودند، قدر ناشناسی امت این سرنوشت رو رقم زد؟ اینها آن نکات ظریفی است که از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه میتوان پی گرفت. در خطبه یک خیلی جالبه که امام علی علیه السلام درباره فلسفه بعثت پیامبران و بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد ظهور امامت که صحبت می‌فرمایند، می‌فرمایند خداوند پیامبران رو فرستاد تا پیمان نامی فطرت رو به یاد آدمی بیارن. تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. ما نقض کردیم پیمان خودمون رو با خدای مهربان. و رفتیم سراغ بدعهدی، نقض پیمان و امام عصر علیه السلام که همینک در پس پرده های غیبت است محصول بدعهدی های ماست و لذا از این بابت است که انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه دیگر رقم خواهد خورد. بنابراین وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سؤال می کنیم یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، فرهاد را از آن چه که شیرین ترش کند، این را شکیب نیست گر آن را ملالت است. عذرا که نانوشته بخواند حدیث عشق، داند که آب دیده واقع رسالت است. مطرب همین طریق غزلگو نگاه دار، که این ره که برگرفت به جایی دلالت است. ای مدعی که می گذری بر کنار آب، ما را که غرق این ندانی چه حالت است. زین در کجا رویم که ما را به خاک او و او را به خون ما که بریزد حوالت است. گر سر قدم نمی کنمش پیش اهل دل، سر بر نمی کنم که مقام خجالت است. جز یاد دوست هرچه کنی عمر ضایع است، جز سر عشق هرچه بگویی بطالت است. ما را دگر معامله با هیچ کس نماند، بیعی که بی حضور تو کردم اقالت است. از هر جفات بوی وفایی همی دهد، در هر تعنتی هزار استمالت هست. سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او، علمی که ره به حق ننماید جهالت هست. میگوید مجنون شیفته عشق لیلی را امروز شور و حالی دیگر است، زیرا کیش معشوقه خود لیلی را برحق می داند. بعد میگوید فرهاد با تند خویی شیرین چه تواند کرد؟ اگر شیرین ملول باشد، فرهاد هم بی قرار و بی صبر است. عذرا نام معشوقه وامق بوده است. ره مخفف راه به معنی پرده و مقام و نغمه موسیقی است. حوالت همون حواله کردن است. بتالت بیکاری و بیحاصلی. اقالت فسخ معامله و بیع است. جفات مخفف جفایت، تند خویی تو. تعنت سرزنش و عیب جویی است و استمالت دلجویی کردن. ای کاب زندگانی من در دهان توست، تیر هلاک ظاهر من در کمان توست. گر برغی فرو نگذاری بدین جمال، در شهر هر که کشته شود در زمان توست. تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب، کین مدح آفتاب نه تعظیم شان توست. گر یک نظر به گوشه چشم ارادتی با ما کنی، وگر نکنی حکم از آن توست. هر روز خلق را سر یاری و صاحبی است، ما را همین سر است که بر آستان توست. بسیار دیده ایم درختان میوه دار، زین به ندیده ایم که در بوستان توست. گر دست دوستان نرسد باغ را چه جرم، منعی که می رود گنه از باغبان توست. بسیار در دل آمد از اندیشه ها و رفت، نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست. با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی، ای دوست همچنان دل من مهربان توست. سعدی به قدر خیش تمنای وصل کن، سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان توست.